صفحه 567. وقتی به وزارت دفاع رسیدم، از اینکه ساختمان شده بود عین طویله تعجب کردم. گماشته‌ها مشغول پاک کردن کف اتاق‌ها بودند. بعضی از دیوارها با گلوله سوراخ سوراخ شده بود. سربازان دولا دولا به این سو آن سو می‌دویدند، انگار وسط میدان جنگ قرار گرفته بودند و یا انگار هر آن ممکن است دشمن از پشت بام بر سرشان بریزد. تقریباً 3 ساعت منتظر شدم تا افسری را ببینم. اول فکر کردم توی آن گیرودار کسی مرا به جا نیاورده و به همین دلیل است که احترام لازم را برایم قائل نشده، اما بعداً فهمیدم که اوضاع از چه قرار است. افسر در حالی که پاهای چکمه پوشش را روی میز گذاشته بود و یک ساندویچ پرچربی را سر می زد و صورتش بد تراشیده شده و دکمه نیمتنه اش باز بود، مرا پذیرفت. به من فرصت نداد تا درباره پسرم خواهیم از او چیزی بپرسم و یا به خاطر عملیات شجاعانه نظامیان که مملکت را نجات داده اند به او تبریک بگویم. در عوض به بهانه آن که مجلس تعطیل شده و همه خدمات جنبی به حال تعلیق در آمده، کلید اتومبیلم را خواست. من حیرت کرده بودم. آن موقع کاملا روشن شد که برخلاف انتظار همه ما قصد ندارند مجلس را باز کنند. از من خواست، نه، به من فرمان داد تا فردا ساعت 11 در کلیسا برای نیایش حاضر شوم که در آن ملت به خاطر پیروزی بر کمونیسم به درگاه خدا شکرگزاری می کند. صفحه 568. من پرسیدم درست است که رئیس جمهور خودکشی کرده است؟ به من جواب داد او رفته. رفته؟ به کجا؟ خنده کنان گفت به درک. در حالی که به بازوی راننده ام تکیه داده بودم، با حالی بسیار پریشان به خیابان آمدم. به هیچ نحو نمی توانستیم به خانه برگردیم. نه تاکسی بود و نه اتوبوس. و پیرتر از آن هستم که بتوانم پیاده بروم. خوشبختانه یک ماشین پر از پلیس سر رسید. آنان مرا شناختند. به قول نوه‌ام آلبا، شناختن من خیلی ساده است، چون ظاهرم درست مثل کلاغ پیر و عصبانی است و همیشه لباس عزا می پوشم و عصای نقره دستم می گیرم. یکی از صدفانها گفت بیایید بالا سناتور. کمک کردن سوار جیب بشوم. آنان خسته بودند و به نظر می رسید که نخوابیدن. به من گفتند که تمام 3 روز گذشته را در شهر گشت زدند و با زور قهوه و قرص خودشان را بیدار نگه داشتند. پرسیدم در حلبی‌آباد‌ها و محله‌های فقیرنشین با مقاومت روبرو شدید یا نه؟ صدفان گفت خیلی کم، مردم آرام هستند. امیدوارم اوضاع هر چه زودتر عادی شود. ما از این وضع خوشمان نمی‌آید. کار کثیفی است. این حرف را نزن. اگر شماها دست به کار نمی شدید، کمونیست ها خودشان دست به کودتا می زدن و در همین لحظه همه ما و 50,000 نفر دیگر کشته شده بودیم. گمان می کنم خود شما هم می دانید که در نظر داشتی دیکتاتوری خودشان را برقرار کنند. به ما هم همین را گفتن، اما در محلی که من زندگی می کنم آدم های زیادی را دستگیر کردند. همسایه ها با ترس و لرز به من نگاه می کنند. بقیه همکارهایم هم شاهد اینطور چیزها بودند. اما چه می شود که دستور را باید انجام داد. اول مملکت، مگر نه؟ اوضاع همین است دیگر. من هم از بابت چیزهایی که اتفاق می افتد متاسفم صدفان. اما راه دیگری وجود ندارد. رژیم فاسدی بود. اگر شماها اسلحه به دست نمی گرفتید چه بر سر این مملکت می آمد؟ اما ته دلم به این حرفها ایمان نداشتم. احساس می کردم اوضاع احوال برخلاف برنامه ما در مسیر دیگری به جریان افتاده است و جریان امور از دستم خارج می شود. اما آن موقع تردیدهایم را بروز نمی دادم و دلیل می آوردم که برای آن که مملکت به حال اول درآید، 3 روز خیلی کم است و شاید افسر بی‌ادبی که مرا در وزارت دفاع پذیرفت در بین نیروهای مسلح نماینده اقلیت ناچیزی باشد. و اکثریت از نوع همین ستوان دقیقی هستند که مرا به خانه رساند. فکر می کردم طولی نخواهد کشید که اوضاع سر و سامان می گیرد و وقتی که خشونت روزهای اول فروکش کند، من با شخصی که در سلسله مراتب ارتش مقام بالاتری داشته باشد تماس می گیرم. تأسف می خوردم که چرا با ژنرال هورتادو صحبت نکردم. اوایل به خاطر رعایت احترام بود که خودم را کنار کشیده بودم. البته پای غرور هم در میان بود، چون او باید سراغ من می آمد، نه برعکس. صفحه 570. تا دو هفته از مرگ پسرم خواهیم خبری نداشتم، یعنی تا وقتی که جشن و پایکوبی به خاطر پیروزی فروکش کرده بود و می دیدیم مردم به دنبال شمارش کشته‌ها و ناپدید شده‌های خود می گردن. یک روز یک شنبه سربازی آرام وارد خانه شد و به آشپزخانه رفت تا هر آنچه را که در وزارت دفاع دیده بود و مطالبی را که مربوط به تکه تکه کردن اجساد زندانی ها با دینامیت می دانست برای بلانکا تعریف کند. سرباز که به زمین نگاه می کرد و کلاه خودش دستش بود گفت: دکتر دلواله زندگی مادرم را نجات داده بود. برای همین آمدم تا جریان کشته شدنش را برایتان بگویم. بلانکا مرا صدا کرد تا آنچه را که سرباز می‌خواست بگوید با گوش خودم بشنوم. اما من باور نکردم. گفتم که او حتما عوضی گرفته است. نباید خائن بوده باشد، بلکه شخص دیگری را در اتاق دیگه بخار دیده است. چون دلیلی نداشته که خائن در روز حکومت نظامی در کاخ ریاست جمهوری بوده باشد. مطمئن بودم که پسرم چون گمان می کرده تحت تعقیب است، از گذرگاهی در مرز فرار کرده و یا به سفارتخانه پناهنده شده است. وانگهی اسمش در هیچ یک از لیست های افراد تحت تعقیب که مقامات تنظیم کرده بودند نبود. به همین دلیل نتیجه می گرفتم که خائن نباید مسئله ای داشته باشد. مدت زیادی، در واقع چندین ماه گذشت تا فهمیدم که آن سرباز راست می گفته است. در آن تنهایی خودم را فریب می دادم. توی کتابخانه، توی یک صندلی دستدار می نشستم، چشمهایم را به در می دوختم و همانطور که کلارا را صدا می زدم، خائن را هم در ذهنم صدا می کردم. آنقدر صدایش زدم تا بالاخره دیدمش. وقتی آمد لباس پاره پاره تنش بود و سر تا پایش پوشیده از خون خشکیده بود و سیم خاردار را روی پارکت واکسده اتاقا می کشان. به این ترتیب پی بردم که او همانطور که آن سرباز تعریف کرده بود مرده است. از این زمان به بعد بود که به صحبت کردن از جباریت پرداختم. اما نوه‌ام آلبا مدت‌ها پیش از من ماهیت واقعی دیکتاتور را شناخته بود. آلبا او را بین همه ژنرال‌ها و افراد نظامی تشخیص داد. او را فوراً شناخت، چون قدرت شهودی کلارا را به ارث برده بود. او مثل یک دهقان آدم زمخت و در ظاهر ساده‌ای بود که کلمات اندکی به کار می‌برد. آدم فروتنی به نظر می‌رسید و فقط تعداد انگوش شماری می توانستن حدس بزنن که روزی او را خواهند دید که شنر امپراتور پوشیده و برای ساکت کردن جماعتی که آنان را با کامیون می آورن تا برایش هلهله کنن دستهایش را بالا می برن. و هنگام افتتاح بنای یادبود چهار شمشیر که مشعلی ابدی بر فراز آن باید سرنوشت وطن را روشن کند، سیبیل عظیمش را با نخوت می جنباند. جز اینکه به دلیل اشتباه کارشناسان خارجی شعله‌ای از آنجا بر نیامد و به جای آن ابر غلیظی از دود مثل دود مطبخ برخاست که چون طوفانی مداوم که از اقلیمی دیگر به وزد به آسمان رفت. کم کم با خودم فکر می‌کردم همه کارهایی که به آنها دست داده بودم اشتباه بوده و شاید این بهترین راه واژگون کردن مارکسیسم نبوده است. بیش از پیش احساس تنهایی می کردم، چون دیگر کسی به من احتیاج نداشت. پسرهایم را از دست داده بودم و کلارا با عادتش به سکوت و پریشان حواسی به نظرم مثل یک شبح دور می آمد. حتی آلبا روز به روز از من دورتر می شد. به ندرت او را در خانه می دیدم. با دامنهای نخی بلند و ترسناکش و با موهای باور نکردنی سبزش که مثل موهای روزا بود، چون تند بادی از کنارم می گذشت و دائما با دستیاری مادرش سرگرم انواع کارهای اسرارآمیز بود. مطمئنم که آن دو دور از چشم من به انواع اقسام نیرنگ ها دست می زدن. نوه‌ام درست مثل کلارا در آن روزهایی که تیفوس آمده بود حال و هوایی داشت که در دورنج همه افراد دیگر را به دوش می کشید. صفحه 572. آلبا وقت کافی نداشت تا در مرگ دایی خواهیم عزاداری کند. نیاز دیگران آنقدر مبرم بود که به ناچار غم خود را برای بعدها کنار گذاشت. تا 2 ماه پس از کودتا میگوئل را ندید و فکر میکرد که او هم مرده است. با این حال در جستجویش نبود. میگوئل در این مورد توصیه اکید کرده بود. علاوه بر این شنیده بود که اسم میگوئل هم روز به لیست افرادی بود که به آنان دستور داده بودند خود را به مقامات معرفی کنند. همین مایه امیدواری بود. با خود میگفت تا وقتی دنبالش میگردند معلوم است که زنده است. با این فکر که ممکن است او را زنده دستگیر کنند خود را آزار می داد و روح مادر بزرگش را احضار می کرد و از او بخواهد که جلو این اتفاق را بگیرد. با التماس می گفت مادر بزرگ ترجیح می دهم 1000 دفعه مرگش را ببینم. می دانست بر مملکت چه اتفاقاتی دارد می افتد و به همین دلیل بود که همیشه دردی در معده‌اش چنگ می انداخت. دستهایش می لرزید و هر وقت می شنید کسی را زندانی کرده اند مثل آدمهای طاعون زده سر تا پایش جوش می زد. اما کسی نبود که او بتواند درباره این چیزها با او حرف بزند. حتی پدر بزرگش چون مردم ترجیح می دادند چیزی نداند. صفحه 573. آلبا پس از آن 3 شنبه خوفناک ناچار شد بر احساسات خود مسلط شود تا بتواند به زندگیش ادامه بدهد و این حقیقت را بپذیرد که دیگر هرگز عزیزانش یعنی دایی خواهیم میگوئل و بسیاری دیگر را نخواهد دید. پدر بزرگش را به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود گناهکار می شمرد، اما به محض آن که چشمش به هیکل خمیده او در صندلی دستدار می افتاد که دائما زیر لب کلارا و خاهیم را صدا می زد، مهرش به پیرمرد باز می گشت و می دوید و او را در آغوش می گرفت. دستهایش را لای موهای سفیدش فرو می برد. او را تسلی می داد. احساس می کرد که همه چیز از شیشه ساخته شده و مثل آه شکننده است و آتش مسلسل و بمب‌های آن 3 شنبه فراموش نشدنی بیشتر چیزهایی را که او می شناخته از بین برده است و ما بقی خرد گشته و یا به خون آغشته شده است. با گذشت روزها، هفته‌ها و ماه‌ها هر آنچه اول به نظر می رسید سالم بر جا مانده نشانه‌های زوالش را آشکار می کرد. متوجه شد که دوستان و خیشان از او روی گردان شده. در خیابان راهشان را کج می کردن تا با او احوال پرسی نکنن و یا وقتی نزدیک می شدن رویشان را بر می گرداندن. خیال می کرد شایع شده که به افراد تحت تعقیب کمک می کند. این شایعه درست بود. از همان روزهای اول مسئله حیاتیان بود که برای کسانی که در معرض خطر مرگ قرار دارند پناهگاه مطمئنی بیابد. در آغاز این کار به نظرش مثل یک سرگرمی بود چون مانع از آن می شد که به میگوئل فکر کند، اما چندی نگذشت که فهمید که مسئله شوخی بردار نیست. همه جا اعلامیه چسبانده بودند و وظیفه شهروندان را یادآور می شدند که مارکسیست ها را معرفی کنند و فراریان را تحویل دهند وگرنه خائن شناخته خواهند شد و تکلیفشان را قانون معین می کند. آلبا به طرز معجزه آسایی اتومبیل خائن را نجات داد که از بمباران مصون مانده و 1 هفته در همان جا که خائن آن را پارک کرده مانده بود. صفحه 574. آلبا با روشنترین رنگ زردی که توانست پیدا کند دو گل آفتابگردان بزرگ روی درهایش نقاشی کرد. تان را در میان سایر اتومبیل‌ها مشخص کند و کار تازه راحت‌تر انجام شود. آلبا محل تمام سفارتخانه‌ها، نوبت نگهبان‌هایی که جلوی در آنها پاس می‌دادند، بلندی دیوارها و پهنای درهایشان را به خاطر سپرده بود. اغلب اوقات غریبه‌ای که فکر می‌کرد فرستاده میگول است، غیر منتظره در خیابان به او نزدیک می‌شد و می‌گفت کسی به پناهندگی احتیاج دارد. در روز روشن به وعدگاه می‌رود و وقتی می‌دید کسی با دیدن گل‌های آفتابگردان به او اشاره می‌کند، دقیقه‌ای توقف می‌کرد تا مرد توی اتومبیل بپرد. هرگز در طول راه با هم صحبت نمی کردند، زیرا آلبا ترجیح می داد نام او را نداند. گاه پیش می آمد که ناچار می شد یک روز تمام را با او بگذراند و یا یکی دو شب او را مخفی کند، تا آنکه در لحظه مناسب به دور از چشم نگهبانها او را از دیوار یکی از سفارتخانه های نزدیک به داخل بفرستد. در عمل معلوم شد که این روش از طرح نقشه برای قرار و مدارهای پیچیده با سفرای بی جرگوزه دموکراسی های خارجی بسیار مطمئن تر است. آلبا دیگر از کسانی که به آنان کمک کرده بود هیچ خبری به دست نمی آورد، اما برای همیشه از حق‌شناسی توأم با ترس آنان برخوردار بود و وقتی کارش تمام می شد از اینکه این بار دست کم کسی نجات پیدا کرده نفس راحتی می کشید. گهگاه نیز ناچار می شد همین کار را برای زنهایی بکند که می ترسیدند از بچه هایشان جدا شوند و آلبا با علم به اینکه حتی ترسوترین سفیرها نیز دست برد بر سینه او نخواهد گذاشت، هرچه به مادرها قول می داد که بعدن بچه ها را از در اصلی به ایشان می رساند رضایت نمی دادند. بچه ها را جا بگذارند و مجبور می شدند بچه ها را از بالای دیوار سفارتخانه ها به آن سو بیندازند و یا آنان را از لای درهای آهنی به آن طرف بلغزانند. طولی نکشید که دور تمام سفارتخانه ها سیم خاردار کشیدن و مسلسل کار گذاشتن و دیگر امکان نداشت به آنها شبیخون زن، اما باز کارهایی بود که او را مشغول کند. صفحه 575. این آماندا بود که اول بار او را با کشیش ها آشنا کرد. این دو دوست در کنار هم می نشستن تا درباره میگویل که هیچ کدام دیگر او را ندیده بودند با هم در گوشی حرف بزنند و با چشمانی خشک اما از ته دل از خاییم یاد کنند. هیچ دلیلی برای مرگ خاییم وجود نداشت و آرزوی آنان برای دیدن دوباره او از قصه‌ای که آن سرباز گفته بود بسیار نیرومندتر بود. آماندا مجدداً و از سر اجبار سیگار کشیدن‌های خود را از سر گرفت. دست‌هایش می‌لرزید و نگاهش سرگشته بود. بعضی وقت‌ها حدقه چشم‌هایش گشاد می‌شد و آرام حرکت می‌کرد، اما همچنان به کار در بیمارستان ادامه می‌داد. به آلبا می‌گفت که غالباً از بیمارانی پرستاری می‌کند که از گرسنگی بیهوش شده‌اند. خانواده های زندانیان، ناپدید شدگان و کشته شدگان چیزی برای خوردن ندارند. بیکارها هم همین وضع را دارند. حتی یک روز در میان هم به زحمت یک بشقاب بلغور ذرتگیرشان می آید. وضع خورد و خوراک بچه ها آنقدر بد است که توی مدرسه خوابشان می برد. و اضافه می کرد که یک لیوان شیر و بیسکویت که هر روز به بچه ها می دادن قطع شده و مادرها گرسنگی بچه هایشان را با دادن چای رفع می کنند. آماندا می گفت تنها افرادی که می کوشن کمک کنند کشیش ها هستند. مردم نمی خواهند حقیقت را ببینند. کلیسا آشپزخانه هایی به راه انداخته تا به بچه های کمتر از 7 سال هفتهی 6 وعده غذای گرم بدهد. البته این کافی نیست، چون در برابر هر بچه‌ای که روز یک بشقاب عدسی یا سیب زمینی می‌خورد، 5 تا بچه را می‌بینی که در بیرون چشم راه غذا هستند. چون مواد خوراکی به اندازه کافی نیست. صفحه 576 آربا می دانست که به روزهای گذشته برگشتن که مادر بزرگش کلارا به محله فقیر نشین می رفت تا صدقه را جانشین عدالت کند. با این تفاوت که حالا به صدقه به چشم بد نگاه می کند. متوجه شده بود که هر وقت به خانه دوستانش می رفت تا مشتی برنج یا یک قوطی شیر بگیرد کسی دلش نمی آمد دفعه اول جواب رد به او بدهد. اما بعدها از دیدنش احتراز می کردن. اوائل بلانکا به او کمک می کرد. برای آلبا دشوار نبود کلید انبار را از مادرش بگیرد. برایش استدلال می کرد که وقتی می تواند خرچنگ بالتیک و شکلات سوئیسی تهیه کند، نیازی نیست آرد معمولی و غلات مخصوص فقیر فقرا را در انبارش نگهداری کند. این امر به آلبا امکان داد تا مایحتاج آشپزخانه کشیش‌ها را هرچند برای مدت بسیار کوتاهی تأمین کند. یک روز مادرش را به دیدن یکی از آشپزخانه ها برد. وقتی بلانکا میز دراز چوبی ناهمواری را دید که دو ردیف بچه با نگاه ملتمسانه منتظر گرفتن سهمیه غذایشان هستند به گریه افتاد و دو روز تمام به سردرد خیلی شدیدی مبتلا شد. اگر آلبا وادارش نمی کرد که لباس بپوشد غم خود را فراموش کند و به فکر کمک بیفتد و اگر شده حتی از خرج خانه پدرش کش برود، بلانکا همچنان به گریه ادامه می داد. سناتور تروبا در این باره بحثی نمی کرد. او نیز مثل افراد همطبقه‌اش همانطور که وجود زندانیان و شکنجه را به شدت انکار می کرد، وجود گرسنگی را نیز نفی می کرد. پس آلبا نمی توانست به پدر بزرگ تکیه کند و بعدها نیز که دیگر نمی توانست به مادرش متکی باشد، به ناگزیر به اقدامات جدیتری دست زد. دورترین جایی که پدر بزرگش می رفت باشگاه بود. او هرگز به پایین شهر نمی رفت، چه رسد به حومه شهر، و از این جهت کاملا معتقد بود که فقری که نوش از آن صحبت می کند از جعلیات مارکسیست هاست. فریاد می زد کشیش های کمونیست. این دیگر از آن حرف هاست که می شنویم. اما وقتی که سر و کله بچه ها و زنها در تمام ساعت روز جلوی در خانه ها ظاهر می شد که التماس می کردن چیزی برای خوردن به آنان بدهند، تروبا به جای آن که چون دیگران دستور بدهد درها را ببندند و پشتری ها را پایین بکشند تا آنان را نبینند، مقرری ماهانه بلانکا را افزایش داد و گفت که همیشه غذای گرم برای محتاجان آماده کند. تروبا آنان را مطمئن می‌کرد که این یک وضعیت موقتی است، به محض آنکه نظامیان هرج و مرج را که مارکسیست‌ها بر مملکت تحمیل کردند سر و سامان بدهند، این نوع مشکلات هم حل می‌شود. روزنامه‌ها می‌نوشتند که پیدا شدن گداها در کوچه و خیابان، یعنی منظره‌ای که سال‌ها دیده نشده بود، کار کمونیسم بین‌المللی است و آنها را برای بی‌اعتبار کردن خوندهای نظامی و برهم زدن نظم و جلوگیری از پیشرفت فرستادن. برای پنهان کردن منظره زشت زاغه‌ها از چشم توریست‌ها و آن کسانی که ترجیح می‌دادند آنها را نبینند، دیوارهای بلند سیمانی جلویشان کشیدند. انگار که معجزه شده باشد، یک شبه باغچه‌های بسیار آراسته و گلکاری‌های زیبایی در خیابان‌ها پدیدار شد. اینها را افراد بیکار درست کرده بودند تا توهم بهار صلح‌آمیزی را پدید آورند. صفحه 578 برای پاک کردن تصویر کبوترها و از بین بردن تمام پوسترهای سیاسی از جلوی چشم مردم، از رنگ سفید استفاده کردند. هر کس در معابر عمومی شعارهای سیاسی می نوشت، در جا مجازاتش چشیدن چند گلوله مسلسل بود. خیابانهای تمیز، مرتب و آرام برای تجارت باز گشوده شد. به زودی بچه گداها ناپدید شدند و آلبا متوجه شد که سگ‌های ولگرد و توده‌های زباله نیز از میان رفتند. از لحظه‌ای که کاخ رئیس جمهور بمباران شده بود، بازار سیاه نیز برچیده شد، زیرا محتکران را به حکومت نظامی و تیرباران تهدید کردند. کالاهایی که قبلاً فقط اسمشان به گوش آدم می‌خورد و اجناس قاچاق که سابق بر این فقط اغنیا می‌توانستند آنها را بخرند، در فروشگاه‌ها به معرض فروش گذاشته شد. شهر هیچ وقت آنقدر زیبا نشده بود. طبقه متوسط بالا هرگز این همه شاد نبودند. می‌توانستند هر چقدر می‌خواهند ویسکی و اتومبیل‌های قسطی بخرند. در میان وجد و سرور میهن پرستانی روزهای نخست، زنان جواهرات خود را به پادگانها بردن تا به بازسازی ملی کمک مالی کنند. آنان حتی حلقه های ازدواجشان را هم تقدیم کردند و به جای آنها حلقه های مسی با مهر دولتی به انگشتشان کردند. بلانکا ناچار شد لنگه جوراب پشمی حاوی جواهراتی را که کلارا برایش بر جا گذاشته بود مخفی کند تا سناتور تروبا نتواند آنها را به مقامات دولتی تقدیم کند. مردم شاهد تولد یک طبقه جدید مغرور بودند. خانم‌های متشخص با لباس‌های خارجی عجیب و غریب که مثل کرم شب‌تاب برق می‌زد، بازو در بازوی اقتصاددانان جدید در مراکز تفریحی سطح بالا قدم می‌زدند. یک کاسد از افراد نظامی سر برآورد که پست‌های حساس را به اشغال خود درآورد. خانواده‌هایی که سابقاً وجود یک مرد نظامی را در میان خود عار می‌دانستند، اکنون در جدال برای وارد کردن پسرانشان به دانشکده‌های جنگ با هم رقابت می‌کردند و دخترانشان را به نظامیان می‌دادند. صفحه 579. کشور پر شده از مردان اونیفورم پوش، ماشین‌های جنگی، پرچم، سرود و رژه‌های نظامی. زیرا نظامیان نیاز مردم را به داشتن سمبول‌ها و شعایر خاص خود درک می‌کردند. سناتور تروبا که اصولاً از این چیزها متنفر بود، تازه متوجه منظور دوستانش در باشگاه شد که به او اطمینان داده بودند که مارکسیسم در آمریکای لاتین هیچ شانسی ندارد، چون جنبه سحرآمیز امور را در نظر نمی‌گیرد. سناتور می گفت چیزی که مردم احتیاج دارند نان، سرگرمی و چیزی است که آن را بپرستند، و در دل از کمبود نان متاسف بود. اقدامات گسترده و هماهنگی برای زدودن نام نیک رئیس جمهور سابق از روی زمین به امید آن که توده های مردم دیگر به سوگش ننشینند صورت گرفت. در خانه‌اش را باز کردند و از مردم دعوت کردند تا آنچه را که کاخ دیکتاتور نام می‌نهادند تماشا کنند. مردم می‌توانستند به قفسه‌ها نگاه کنند و از دیدن آن همه نیم‌تنه چرمی عالی دچار حیرت شوند. به کشوهایی نگاه کنند و به صندوق خانه‌اش بروند و روم کوبایی و کیسه‌های شکر را که انبار کرده تماشا کنند. ناشیانه ترین عکس های منتاج شده را از او در همه جا پخش می کردن. با لباس رب و نو، شراب با حلقه انگور به گرد سرش، در حال لحب و لعب با زنهای دورگی چاق و چله و در آمیختن پیوسته با افراد جنس مذکر. هیچ کس حتی سناتور تروبا به صحت این عکس ها باور نداشت. او وقتی آنها را دید زیر لب گفت دیگر شورش را در آورده، خیلی تند رفتند. صفحه 580. نظامیان با یک نیش قدم تاریخ جهان را تغییر دادند و هر حادثه ایدئولوژی و شخصیت تاریخی را که به مزاق رژیم خوش نمی آمد از صفحات تاریخ پاک کردند. در نقشه های جغرافی هم دست بردند. دلیلی نداشت که شمال در بالا و آن همه دور از قلب مام وطن قرار گیرد، حالان که می توانست در پایین باشد، جایی که برای آن مناسب تر بود. وقتی سرگرم این کار بودن، نواحی وسیعی از قلمرو به آبهای پروس را که رنگ آبی داشت و تا آفریقا و آسیا کشیده می شد رنگ کردند. در کتابهای جغرافی کشورهای دوردست را متصرف شدند. بی محابا به مرزها تجاوز کردند، تا آنکه کشورهای همسایه کاسته صبرشان لبریز شد و سازمان ملل تقاضای کمک کردند و تهدید کردند که تانک و هواپیما خواهند فرستاد. سانسور که در آغاز به رسانه‌های گروهی محدود می‌شد، به زودی به کتاب‌های درسی، ترانه‌های عاشقانه، فیلمنامه‌ها و حتی به مکالمات خصوصی کشیده شد. فرمان نظامی کاربرد کلماتی مثل رفیق را ممنوع کرد و واژه‌های دیگری نیز بود که اگرچه هیچ حکمی آنها را از فرهنگ واژه‌ها حذف نکرده بود، اما مردم از روی احتیاط آنها را به کار نمی‌بردند. مثل آزادی، عدالت و اتحادیه‌های کارگری. آلبا در شگفت بود که این همه فاشیست یک شبه از کجا سر بر آورده‌اند، چون در تاریخ طولانی دموکراسی در کشور